أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. نکته دوستان دیروز فهمیدن نکته خوبیه، گفتن که ما اگر تحت تأثیر شخصیت کسی قرار گرفتیم، اون وقت مرزش چیه که بت نشه اون شخص برا ما و استقلالمون رو از دست ندیم. ببینید، یه نکته که خیلی مهمه و همه جا باید این مبنا رو داشته باشیم، خصوصا تو بحث طریقت سلوکی اهل بیت، تفاوتی که داره با طرق صوفیان و تصوف. نکته اساسی و اون موعظ حقیقی اینه که توی طریقت‌های درویشی اون مراد به جای فکر و عقل مرید میشینه. توی طریقت اهل بیت مراد کسی است که اصلاً عقل و فکر مرید رو پرورش بده. این تفاوت اصلیه. لذا هر کسی که دعوت میکنه به این که تو فکر نکن، من به جات فکر میکنم، این میشه طریق صوفی. حالا این مرزش هم بسیار باریکه. خب حضرت خضر و حضرت موسی هم اونجا چیه؟ کی داره دعوت به چی میکنه؟ داره دعوت به تعقل میکنه، دعوت به تعقل نکردن میکنه، کدومشه؟ اون داره دعوت به صبر میکنه، دعوت به هیچ کدومش نیست، دعوت به صبر میکنه. و کیفه تصبر علام عالم توهد بهی خبرا. البته اون صبر باعث میشه که بعدن مسئله براش منکشف بشه و خودش حقیقت مسئله رو بفهمه. یعنی قطعا تأویل این مسائل رو حضرت خضر و حضرت موسی میفرمود، یا خود موسی علیه السلام میفهمید، ولی او بی صبری کرد و محروم شد. حالا اینا دیگه نکات خیلی مهم میداره دیگه، این چون این آیات قرآن دیگه، موسی و خضر که دیگه اینا که مال چه میدونم جلسات بزم آقایون مثلا 12 شب به بعد که حالی پیدا کردن، اینا نیست که بگیم آقا دیگه شروع کردن بافتن. چون اینا معمولا میگن مثلا حافظ شبا مثلا یه حال خاصی داشته میبافته، ولی دیگه سوره کهف که دیگه بافتنی ها که نبوده دیگه، خود موسی و خضر. نکته اساسی همینه که استادی استاد آیه صفایی هم خیلی رو این بحث معروف میده و بحث خوبی هم هست که استادی استاده که عقل و پرورش بده. خب اگر استاد اینطور بود، ما تحت تأثیر شخصیت او قرار میگیریم، ولی لزوما تحت تأثیر فکر و حرف او قرار نمیگیریم. و اتفاقا او باعث میشه که ما آزاداندیش بشیم، فکر بکنیم. تواضع علامه به نظرم اینجاها دیده میشه و اینو به وضوح شما تو شاگردان علامه میبینید که خیلی راحت خود علامه رو نقد میکنن، یه جاهایی هم خیلی راحت از علامه عبور میکنه توی سری مباحث. مثال واضح شهید مطهری اون بحث اعتباریات و اون روش رئالیسم و روش رئالیسمی که دوتایی اصلا با هم کتاب رو نوشتن، که الان خاطرات جالبی هم اونجا هست که این حق و تألیف و نصف میخواستن بکنن. شهید مطهری چون بالاخره تهران بود و دستش بند بوده بودا، روش رئالیسم رو ایشون برده بوده برای چاپ، بعد نامه میزنه به علامه که آقا اینا اینجور در نظر گرفتن و حق تألیف قراره که نصف باشه بین من و شما. گفتن این نصف نصف میشه، با اینکه ایشون حاشیه ها رو زده بود. که علامه هم خیلی لطیف جواب میدن، جواب شهید مطهری میسون که بنده پول را دوست دارم ولی شما را بیشتر، هر جور صلاح میدونید، هر درصدی هست اینا واسه من مهم نیست، هر جور که شما صلاح میدونید. خب همونجا نقد های جدی شهید مطهری به علامه داره و بعضی جا شکم هم تنده. تو بحث اعتباریات میگه که اصلا اینا حرفای لیبرال هاست و بیشتر به سمت مکتب کانت میخوره تا سیستم تشیع و معارف اهل بیت. خب این شهید مطهری به علامه داره میگه که میگه من در برابر آیه طباطبایی که میگه بعد از آیه طباطبایی سید حیات بخشی پیدا نکردیم، تو ماجرای آیه حداد میگه دیگه، آیه حدادی که میبینه میگه من بعد از آیه طباطبایی سید حیات بخشی پیدا نکردم، یعنی علامه سید حیات بخش میدونه. در این حال انقدر حریت داره در برابر علامه اینجور بار آورده. خب این نکته خیلی مهمی است، یعنی ما اون شخصیت به خاطر ویژگی‌های کمالی که داره بهش علاقه داریم، عرض کنم که او رو مثلا در چشم ما بزرگه. در این حال این نیست که این عظمت بخواد حجاب بشه ما تک تک حرف‌ها رو نپخته نسنجیده فکر نکرده بشنویم و بپذیریم و رد بشیم، این نیست. و خود او دعوت به تعقل میکنه و خود او به ما یاد میده چه شکلی فکر بکنیم، چه شکلی اصلا عظمت علامه و المیزان همینه دیگه، به ما یاد میده از قرآن چه شکلی استفاده کنیم، چه شکلی یاد بگیریم، و خیلی جاها با روشی که خود علامه به ما یاد داده خود علامه رو نقد میکنیم تو المیزان. بعد میفهمید کمون که خود شهید مطهری همین کارو میکنه. و مثالی که بنده میزنم مثال شیخ اعظم، شیخ انصاری. یعنی ما الان شیعه فقها دو قرنه که سر سفره شیخ اعظم نشستن و همه هم دارن خود شیخ اعظم رو نقد میکنن با روشی که از خود شیخ اعظم یاد گرفتن، که اگر شیخ اعظم باید نقطه وصل تاریخی باشه تو بحث فقه و اصول، علامه هم نقطه وصل تاریخی هم در تفسیر و فلسفه. تو این دوتا علامه رو باید، یعنی تاریخ به قبل و بعد اینها تقسیم میشه دیگه، علامه هم تو تفسیر و فلسفه لااقل این دوتا، خیلی بیش از اینها میشه گفت ولی لااقل تو این دوتا علامه رو باید اینجور به حساب بود. خب ادامه متن آیت الله جوادی آملی میفرمایند که به امید ایمان خالص به خدایی که لا یخیب و سائله، یا لا یخیب و سائله بگیم بهتر، که سائل او دچار خیب ناامیدی نمیشه، البته ظاهرا خوب است مسترش، دچار خوب نمیشه، خدایی که سائل او ناامید نمیشه، چند سطری درباره هویت قرآنی فلسفی و عرفانی جامع بین منقول و معقود و مشهود حضرت استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی شمس الوحی تبریزی در طی چند مطلب رقم میخواهد. یک، خب دیگه از اینجا بحث جدی میشه. همانطور که قرآن مرجع تشخیص حجت از غیر حجت فقهی و اصولی است، اینجا ها داد سخن فراوانه ها، یعنی بنده میتونم یه ماهی سر این مقدمه اول نگهتون دارم ولی خب بنا نداریم، حالا یکم بخونیم ببینیم بحث به کجا میره. یعنی لازم از هر روایتی خواه معارض داشته باشد و خواه نداشته باشد بر قرآن حکیم عرضه شود، همچنان مرجع نهایی تمییز مشهود عرفانی سره از ناسره و میزان پایانی معقول فلسفی ناب از مشوب است و این عرضه فراگیر میتواند مقصود باقر علوم انبیای الهی حضرت محمد ابن علی الباقر علیه السلام باشد که فرمود اعرض نفسک علی کتاب الله فَإِنْ كُنْتَ سَالِكًا سَبِيلَهُ زَاهِدًا فِي تَزْهِيدِهِ رَاقِبًا فِي تَرْغِيبِهِ خَائِفًا مِنْ تَخْوِيفِهِ فَثْبُتْ وَأَبْشِرْ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ مَا قِيلَ فِيكَ. که طرف اومد گفت آقا دمده من خیلی بد میگن و اینا، شاید دمده جابر بوده، به نظرم به جابر فهمونده، جابر ابن یزید جوفی، حالا رو باید شاید بگردید تو ذهنم اینه که به جابر ابن یزید فهمونده که جز اصحاب سر بود و حضرت 70,000 روایت بهش تعلیم کردن و فهمودن که اگر یکی از اینا رو منتشر کنی لعنت خدا و ملائکه بر تو، که وقتی بهش فشار میومد اومد گفت خیلی اذیت میشه، واسه فهمیدن برو تو بیابون یه تیکه گودال بکن سرتو بکن توش، بعضی که خیلی بهت فشار میاد اونا رو به زمین بگو بعد خاک بپاش روش، این خاک بپاش من نفهمیدم چی که بعد پر کن چاله رو پر کن و بیا که خیلی اذیت نشی. بله این به جابر اینو فهمودن اونقدی که یادم در روایت، چون در توحف هم هست. خب اصل مطلب چیه؟ نکته اساسی اینه که در مسلک علامه و در طریقت فکری و عملی و سلوکی مرحوم علامه طباطبایی، اونی که شاخص اصلی قرآنه، البته برای همه ما اینطوره و باید هم اینطور می بود که نشده متاسفانه، یعنی باید مبنای حوزه و طلبگی قرآن باشه دیگه، ما اومدیم که دنبال قرآن و تشخیص حجت از غیر حجت هم با قرآنه، ولی عملا تنها چیزی که تو حوزه ازش خبری نیست قرآنه، از عجایب و شگفتی ها همین. خب این حالا یه بحث مفصلی داره که ما الان وضعیتی که تو حوزه داریم باید چطور باشه، چه شکلی درس بخونیم. آقایون، یعنی سیستم حوزه اینجوریه که شما یه چند سالی با آیات الاحکام، اونم با خود آیات الاحکام خیلی مواجه نیستید، با استنباط فقها در کتب، که بحث معروفی هم داره چند سال پیش منتشر شد، یکی از آیات قرآن رو یکی از فقهای بزرگوار ایشون استناد به این کرده بودن تو بحث چی که مثلا هر آنچه که مافل ارزه طیبه برای شماست مثلا اینا، بعد اون کلام اون آقا هیچ ربطی با قرآن نداشت، اصلا آیه قرآن اینجوری نداشتی. بعد همه فقهای بعدی که اومدن تو این بحث وارد شده بودن همین جمله این آقا رو نقل می‌کردن، فهمیدن که به استشهاد هذه الآیه الکریمه که می‌فهمد فلان که اصلا این آیه تو قرآن نبود. بعد که متن چند سال پیش منتشر شد خیلی معروف شد که آیا فقها قرآن می‌خواندند، این با این سوال بود و گفته بود که این تو 5 تا کتاب مثلا مرجع فقهی ما اومده این چیزی که به اسم آیه فلانه و اصلا این آیه نیست تو قرآن و این آیهش هم اونه که اصلا ربطی به این مقصود نداره. اون آقا قریب به مضمونشو گفته و برداشت خودشو گفته که اصلا اونم باز برداشت ایشون هم غلط بوده. بعدن همین یعنی یه مراجعه ساده که آقا این اصلا این آیه اینو میخواد بگه یا نه. این حالا الان ما مثلا میگیم خنده داره ولی واقعا فضای حوزه همینه، یعنی ما خودمون مستقنی حتی در حد مراجعه به ظاهر آیه میدونیم، چه برسه به اینکه بخوایم بریم سیاقو ببینیم، دلالتو ببینیم، رو آیه بحث بکنیم. بعد بحث تفسیری آیه، یعنی این آیه اصلا این کلمات تو فضای فقهی که میاد یه معنایی داره، تو فضای قرآنی کاملا یه معنای دیگه داره. درست بفهمید؟ مثلا حله، احله، حرمه، سهد، اینا مثلا کلماتیه که تو فضای فقهی معنای کاملا مجزایی داره از اون معنایی که در قرآن داره. بعد میاد کلمه قرآنی رو تو فضای فقهی و فضای عرفی رایج همونو میگیره تفسیر میکنه میشه بحث فقهی. حالا حرف زیاده اینجا. خب ما اول از همه باید اشراف پیدا کنیم بر معارف کلی قرآن، این میشه اصل فقاهت، فقیه اینه. بعد باید بیایم از اصول فروع بیرون بکشیم، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، که یکی از ادله اجتهاد همینه دیگه، کار ما تفریعه. بعد فروع رو بیرون بکشیم. فروع فرع بر چیه؟ بر اصوله. اصول کجاست؟ اصول تو روایاته، ولی اصول روایات خودش چیه؟ در مقام تأویل یا تخصیص یا جری آیات قرآن، این ستا جری یه داره مستاق رو میگه. روایات اصلا ناظر به بیان اصول به این معنا نیست، چون اصول همش در قرآنه، تبیانا لکل شیء. یکی از مبانی جدی علامه است که کلا ساختار علمی و درسی ما رو میرزه به هم، که قرآن اساس کاره و روایت یه جاش که تعبیر خیلی تندی علامه دارن، من چند وقت پیش میدیدم اینو بسام خیلی جالب بود، به مناسبت یه بحث روایی میفهمن که چقدر بعضی جریه، حالا علامه با اون ادب و اون لطافت، چقدر بعضی جریان که میخوان آیه رو عوض کنن یه جوری که روایت غلط در نیاد. اینا چقدر پر روهن، اینا چقدر وقیهن، اینا چقدر جریان، چه تعابیر عجیبی الان اونجا میکنه. اون که سیستم رایج حوزه است کسا همینه، ایشون فهمه که روایت رو باید تطبیق داد به قرآن. همین بحثی که اینجا مطرح میکنن، روایت باید عرضه بشه، نه روایت شما خودت باید عرضه بشی به قرآن بالاتر، اعرض نفسه که علی کتاب الله، نه روایت رو عرضه کن، خودت رو عرضه کن به قرآن. قرآن اصل و اساس و اسلوب همه ی حقایق و معارف، فهمش هم برای همه قابل دسترسه، بیان للناس. کسی کمترین فهم از دلالت تصوری در کلام عرب اگه داشته باشه قرآن رو میفهمه، فهم ساذج عربی به تعبیر علامه دریاچه بز بفهمه. یعنی فقط شما بلد باشی که بدونی که آقا اسم و فعل و چه میدونم حرف و بعد این وضعش برای چیه و اون دلالتش به چیه و همینقدر بلد باشی، بعد دیگه بقیهش با خود قرآنه. حالا بیا ببینی که اون دلالت تصدیقیش تو قرآن چیه، این کلمه رو وقتی میگه معناش چیه، سیاقش چیه، محکم چیه، متشابه چیه، که اصل بحث فهم قرآن تو محکمات متشابهاته که ما یه 15-16 جلسه شاید در موردش صحبت کردیم. عرض کنم که اصلا محکم چیه، متشابه چیه، زیل آیه 7 آل عمران مطرح میکنن، بحث مفصل به بحث عالی داره، اینا بحث علوم قرآنی میشه دیگه. بعد اصلا متشابهات تعریف علامه کلا متفاوته با آقایون دیگه، در مورد حروف مقطعه مثلا میگن جزء متشابهات قرآنه، علامه میفهمن که متشابهات اونیه که ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله بشه، اونی که فتنه خیزه میشه متشابه. کدوم فتنه در طول تاریخ با حروف مقطعه شکل گرفته که شما میگین جزء متشابهاته؟ بله الرحمن علی العرش استوا جزء متشابهاته، ان الحکم الا لله جزء متشابهاته. ولی خود اول حالا این که چی میشه که اصلا قرآن متشابه تر، اون یه بحثه که ایشون هم آیات حق و باطل و کف روی آب و اینا رو مثال میزنه، لازم فهمد اگه کسی جزء مخلصین شد قرآن هیچی براش اصلا متشابهات نداره، اون که بحث دیگه. بعد یه بحث دیگه هم اینه که خود قرآن رو به خودش عرضه بکنی شبهات رو برطرف میکنه، محکماتی داره مثل لیس کمثله شیء، این لیس که مثل ایشای نمیذاره هیچ ذهن شما منتقل به یک معنای دیگه بشه، ید الله فوق ایدیهم نمیذاره در ذهن شما دلالت دیگه برای شکل بگیره، تو لیسه که مثل ایشه به همین احاطه داره. حتی از اون آیاتی که برای برخی های دیگه هم واضحه، شما میبینید که اینا هم جز متشابهاته، اینا هم باز لطایف کلام الله هست. مثلا میفهمید که غضب الله علیهم، این دیگه اصلا ساده است، مشکل واجب نداریم، خدا غضب میکنه، اینم جز متشابهات قرآن. خدا غضب نداره، غضب در ذات احدی راه نداره، غضب جز صفات فعل خداست، جز افعال خداست. درست شد؟ که توحید صدوق مطالعه بفهمید. خدا نه غضب در موردش صادقه، نه رضا در موردش صادقه. رضای خدا معنا نداره، غضب خدا معنا نداره، سخط خدا معنا نداره، اینا همه جز متشابهاته. چون لیس که مثل هیچ شی، غضب و رضا و اینا مال من شماست. باز با من خودمون داریم تطبیق می‌دیم به خدا. خدا رو از خودش باید شناخت، خدا رو از خودش به خودش باید منتقل شد و دلالت پیدا کرد، که یعنی بحث برهان صدیقینه، باز یه بحث دیگه است. خلاصه اینا میشه لب به معارف دین که اصلش هم توحیده. این وقتی شکل گرفت، اون وقت یه نظامی حاکم بر مجموعه معارف روایات. اون وقت شما روایات کلامیت که باز ریشه است، ما تو بحث‌های اصولی رسائل که قم بحث می‌کردیم با دوستان، بحث‌های عقاب و چه می‌دونم بحث براءت و فلان و اینا رو من گفتم کلاً فرض آقایون در مورد عذاب و عقاب الهی غلطه، کلاً این مبنا غلطه. میگه من اگه این کارو بکنم خدا عقوبت میکنه یا نه؟ بعد میگه قبح عقاب بلا بیان. این مبنای کلامیش مشکل داره، که اون دوستانی که حالا نخبه هم بودن رسائل با ما داشتن، خیلی اینا به وجه اومدن از ما یه قولی گرفتن که ما تابستون مبانی کلامی و اصول رو بخونیم، که تابستون شما این مشهد دیگه هنوز هم منتظرن، نه هنوز نشسته، هر ما رو میبینم که ما هنوز منتظرن تو برگری بیا این بحثا رو بگی. که اونجا عرض کردم براشون طبق مبنای قرآن جزا خود عمله، جزا عین عمله. لذا اگر حالا بحث‌های تجری و اینها یه بحث دیگری است، که تجری عمل قلبی است، اصلا دیگه این بحثا مطرح نمیشه که شما بگید. چون ما دو تا حیثیت داریم، یه عمل قلبی داریم، یه عمل جوارحی داره، یه جوانحی داره. همه فرض آوردن رو عمل جوارحی، بعد میگن این که بالاخره عرق نخورد، این شراب نخورده، آخر عقوبت میشه یا نمیشه؟ بله شراب نخورد، عمل جوارحی در اون محقق نشد. عمل جوانحی چی؟ وایسر رو برو خدا رو گفت میدونم شرابه، وای مثلا میخورم، بعد خوردید آبه، بس تجریه دیگه. موندن که این الان تکلیفش چی میشه؟ حالا برخی مثلا آخوند اومدن گفتن که این قبح سریره است، قبح این سوء سریره داره، قبح ذاتی داره، این چی میگن سوء فعل نیست، حسن فعلی، حسن فاعلی، سوء فعلی، سوء فاعلی، این سوء فاعلی داره. خب سوء فاعلی کجای فقهه؟ ما اصلا تو فقه با سوء فاعلی کار نداریم، ما فعل کار داریم، اخلاق با فاعل کار داره، که حالا باز حوزه ما هم انقدر درگیر فقهه که باز با اخلاق کار نداره، با عرفان که اصلا و ابدا کار نداره، که اون اصل مجاز. یعنی این مراتبی است که از بالا به پایین میاد، اون بالا بعد نازل بشه بیا تو فقه دیده بشه. ما فقط همین رو گرفتیم، به اون عقبش هم کار نداریم، اون عقبه فکری و معرفتی، اون همش تو قرآنه. درد بفرمایید. اینه که اتخذوا هذا القرآن مهجورا، پیغمبر روز قیامت گله میکنن، از ما گله میکنن دیگه، از داعشی‌ها که گله نمیکنن، چون رب ان قومی اتخذوا، سوره فرقان، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قومم قرآن رو مهجور کردن. ولی معلومه که تا قیامت هم هست که پیغمبر گله میکنن، مهجوریت قرآن به چه به همینه. خب حالا این تو این بحث که عرض کردم خدمتتون، قبح عقاب بلا بیان، میگه چطور شما اگه مثلا معلم دستور داده به شما نرسیده، شما اگه تکلیف رو انجام ندادی بخواد عقابت کنه قبیحه. خب اصلا هازا اول کلام، اصلا دعوا سر همینه، شما بذاری متشابهات رو قاطی میکنی، این مسئله باز جز متشابهاته، اصلا این نیستم رو خدای تبارک و تعالی. خدا عقوبتش چیزی جدایی از فعل شما نیست، خدا صورت ایجاد میکند برای فعل شما در عوالم بالا، این میشه عقوبت الهی. نه اینکه بگی این کارو کردم حالا کتک میزنه یا نمیزنه، کلا مبانی کلامی اصول بر این مبناست که مشکلم داره. یکی از بحث ثواب عقاب برای دوستان توضیح دادم، گفتم حالا ببینید کلا اصلا دیگه قبح عقاب بلا بیان چک میگیره یا نمیگیره، اصلا بس میره توی ساحت دیگری، بعد میشه جزء بحث عمل جوارحی و جوانحی و بس بحث قلبی و سوء سریره و اینا، که دیگه میکشه به سمت بحثای اخلاقی، دیگه خیلی ربطی به فقه نداره. حتی ما قائل به براءت ما وقتی نکنه، اون باز سر جای خودش، اون بحث دیگه ایست، اون هم خاطر حدیث رفع و اینا، یعنی همین که نظر شهید صدر، البته شهید صدر باز یکم کشیده سمت حق و طاعه، که باز با اون حق و طاعه هم کار نداره. خلاصه چیز شرم شروعی در مجموع چیزی که هست اینه که اصل و حاکم قرآنه، در حالی که این حاکم تو نظام فکری ما تعریف نشده، در حوزه جایگاهی بهش داده نشده. قرآن رو هم در حد اینکه یه ترجمه بخونیم یا اونسی داشته باشیم ثواب ببره، حالا ببینیم که مثلا یه آیاتی هم بلدیم، اینجوری میگیریم نظام اندیشه و نظام حاکم به ما نمیده که بعد شما بیای خطوط روایات رو بر او تطبیق بدی. بعد خیلی عجیبه، علامه اصلا اینجوری کارای میکنه تو المیزان، در حد مکی مدنی بودن سوره رو میگه که بعد خود آیات بگه، حتی همینقدرش هم ارجاع نمیده. میگه اگه ناظر به اصول مکی، ناظر به فروع مدنی، اقوال تاریخی رو باید تطبیق به این بدیم، نه اینکه آیه رو تطبیق بدیم به اقوال تاریخی، چون گفتن این مکه نازل شده دیگه مکیه. نه، این تبیان لکل شیعه، خودش بیان میکنه باید خودش حرف بزنه، نه آیه، نه روایت میتونه تبیان این باشه، نه تاریخ میتونه تبیان این باشه، نه شأن نزول میتونه تبیان باشه. الان که بعضی تفاسیر اصلا میان فضای آیه رو عوض میکنن خاطر شأن نزولش، این یه خیلی چیز عجیب غریبیه، چون تو اون واقعه نازل شده و فلانی تهمت فلان به فلانی زده بود، پس آیه داره اینو میگه، این میشه مخصصش. مخصص نداره، آیات عامه برای همه فصوله، برای هم. بعد حالا یه بحث مفصلش نشده بعد بهش برسیم در موردش صحبت بکنیم. پس ما راه تشخیص حجت از غیر حجتمون قرآنه، هم تو فضای فقهی. خب تو فضای فقهی چی؟ یه بحث مهمیه که اینم جز مقفولات فضای فقهی است، وقت اونم فکر کنم رو به اتمامه، حالا بگم و تموم کنم. یه بحث جدی که داریم که حالا تازگی‌های کمی داره شکل میگیره، دیدم تو قم داره کم کم صداش بلند میشه، بحث مقاصد شریعت که آیه صفایی هم تو اون کتاب درآمدی بر علم اصولش یه بحثی، من چون درآمدی بر علم اصول آیه صفایی رو سیوطی میخوندم فکر کنم که ما خوندیم کتابش، اصلا اصول نخونده بودیم، کتاب خوبم شد برامون، اصلا نمیفهمم بحث اصولی که میکنه، اصول عملی و فلان و اینا اصلا چی هست. و اون فقه مقاصدش منو گرفت، بعد که وارد اصول شدم یه دنبال اون میگه چه میدونی هیچ خبری از اون نیست. فقه مقاصد همین که ما انا لا نعد الفقیه فقیها حتی یعرف معارید کلامنا، که روی این روایت خیلی بحث میکنه آیه صفایی تو اون کتاب. بعد ما کسی رو فقیه میدونیم که اون مقاصد کلاممونو بدونه، معاریز کلامو بدونه. یه روایت دیگه داره که اینم خیلی قشنگه، میفهمد که ملحون، ملحون آقایونی که فقه خوندن، ملحون به چه معناست؟ که تو عقد عربی میگفت اگر ملحون باشه اشکال نداره، یا اشکال داره بقیه قالا اشکال داره، ملحون لح آفرین درست، غلط باشه ملحون یعنی غلط. کلی روایت حالا دوستان که میتونن دسترسی پیدا کنن، یه بارم سر کلاس دارم از کدوم کلاس اینو گفتیم و دوستان پیدا کردن، حضرت فرمودن ما کسی رو فقیه نمیدونیم مگر اینکه الهنا الی، یه همچین تعبیری بهش، حتی چی فقیه رو فقیه نمیدونی مگر اینکه لحن کلام رو تشخیص بدی، همچین چیزی، فتعرف لحن الکلام فیعرف لحن الکلام، همچین چیزی که خب یه معناش اینه که لحن کلام، همین که مثلا لتعرفنهم فی لحن القول، این که تو قرآن گفته، یعنی لحنشون رو، مثلا لحن هم لحن فارسی یه معنا اینه، یه معنا نه هم لحن عربی. یعنی چی؟ یعنی ما فقیه رو کسی میدونیم، خیلی زیباست داشته باشی چقدر اینو مهمه، امام میفرماید، امام صادق میفرماید فقیه رو کسی میدونیم که خودمون بهش کلام غلط میگیم از قصد، خودش برمیگره با ما میگه این درست نیست، این نمیتونه اینجوری باشه، لحن کلام رو تشخیص میده. یعنی انقدر به مبانی و اصول و حقایق قرآنی مسلطه، میدونه این با ضوابط جور در نمیاد. امام هم داره میفهمد، این همون 70 تا تعویلیه که امام داره که فهمون، ما اگه جمله رو گفتیم با ضوابط جور در نمیاد، ما مخرج داریم 70 تا مخرج داریم، 70 تا محل خروج داره، را در رو داره، از 70 جا میتونیم توجیهش کنیم. شماها نه، شما مبتلا میشید به تقیه و توریه و اینا، ما چیزی که میگیم 70 تا تعویل پیدا میکنه، ممکنه یه چیزی بگیم که کاملا خلاف ضوابط دین باشه، ولی ما بلدیم چه شکلی درستش کنیم، چه شکلی تصویرش کنیم. ببخش پیدا کردین؟ آره، حالا چه جور ببخش پیدا کنیم، خیلی وقت قشنگ است. این معلوم شه که اهل بیت فقها رو و شاگردان خودشون رو مسلط به ضوابط کلی قرآن، لذا شما تو روایت میبینید حضرت تشر میزن، ناراحت میشن، زراره ظاهرا دیگه تو بحث وضو سوال میکنه که آقا این الان مسح چه شکلی باید بکشیم، حضرت تشر میدن میفهمه هازا و اشباهو فی القرآن، اصلا برای چی میگه سوال میکنی؟ اسمش می سوال میکنی؟ مگه نگفت ومسحو برؤوسکم؟ این با مگه نیست تو آیه؟ بچه می سوال میکنی؟ تو باید اول به قرآن مراجعه کنی. کدوم فقیر رو سراغ دن که اول به قرآن مراجعه کنه؟ ما که خیلی ندیدیم، حالا شاید تکوتوکی باش. علامه طباطبایی چرا؟ یعنی وقتی با یک مسئله مواجه میشه، مطمئن بحث آنسوی مرگ اون و اینا با این مسائل مواجه شدیم، تجربه شیرینی هم بود. حالا دیروز آقای اسمت اللهی میگه که نگهبان در شعبه یک گفته که این فلانی کیه، من شنیدم تو مدرسه میاد، من بحثاشو گوش میدم و اینا، از این در هیچ وقت رد نشده. اینا دنبالش میگردن، گفت از اون در میاد. گفتم من میخوام اینو ببینم اینم کیه. یه دست نگهبانم رسید بحثو. عرض کنم که یه مثلا چیز مسئله که مواجه شدیم، بحث تونل نور و فلان اینا که جلسه اخیر داشتیم. خب من گفتم که آقا قرآن در مورد این مسئله باید چیز گفته باشه. اینا میگه هر کی تجربه اندی پیدا بکنه تونل نور میبینه. با مسئله اومدم و جوابم گرفتم. خلق نافوق کم سبع ترائق. و دیدم علامه دقیقا ذیل این بحث تو جلد 15 همین بحث رو اشاره کرده که اینا تونلیه که دو طرفه است. از این ور اعمال میره، از اون ور رزق و فلان اینا میره. بس شما نکنه. خلاصه با این دیدم که قشنگ قرآن اگه شما با مسئله بیای، همین سواله اینجوری که اصلا فکر نمی‌کنه تو قرآن جواب بده، قشنگ خط خودتو بهت میده، بعد تازه می‌فهمی که سراغ کدوم روایت ببری. بعد اون روایتی میگن چی میگن؟ اون روایت که میگه ما اعمال عباد رو تو تونلی از نور می‌بینیم، منظورش چیه؟ این خطوط اصلی رو اول قرآن میده، بعد تازه روایت فهمیده میشه. نه اینکه روایت بخواد آیه رو به شما بفهمونه. دقیقاً برعکسه، آیه روایت رو به شما می‌فهمونه. چون تبیان لکل شیء، تبیان لکل شیء حتی تبیان برای روایته. بعد فهمید خیلی ضابطه مهمیه ها. این رو وقتم که پیدا کردن ابی عبیده حزا امام باقر رو هم فهمدن یا ابا عبیده ایاک و اصحاب الکلام و الخصومات و مجالسته هم. اینه که خیلی جر و بحث و اینا میکنن و اینا سر کله نزن. فانهم ترکوا ما امروا به علمه، اینا ول کردن اونی که مامورن که یاد بگیرن و ولش کردن. و تکلفوا ما لم یؤمروا، اونم که مامور نیستن دارن نسبت بهش تکلف میکنن به علمه. حتی تکلفوا علم السماء، دیگه افتادن به بحث علم سما و نجوم و اینا. یا ابا عبیده خالط الناس به اخلاقهم و زایلهم به اعمالهم. یا ابا عبیده انا، این چقدر عجیبه روایت در کافیه دیگه ها، تو کافی پیدا کردین سنتشو وسایل جلد 16 صفحه 202، مستدرک هم جلد 12 صفحه 248. انا لا نعد الرجل فقیها، ما کسی رو فقیه نمیشماریم، حتی یعرف لحن القول و هو قول الله ولا تعرفنهم في لحن القول. که حالا جای دیگه داره که ما خودمون بهش الهان کنیم و تشخیص بده. یعنی بهش که میگیم میگه که نه این نیست، من میفهمم شما چی میخوای بگی. این با ضابطه جور در نمیاد. یعنی کلام امام رو سری میبره تطبیق به قرآن میده، نه روایت رو که با ده واسطه بهش رسیده. خودی همون که داره میشنوه محضر امامه، همون رو میتونه تشخیص و تطبیق بده. لسونه. خب اینو تماش کنیم بعد دیگه بقیش انشاءالله برای هفته بعد. پس حجت از غیر حجت در فقه اصول به واسطه قرآن تشخیص داده میشه. هر روایتی چه معارض داشته باشه چه نداشته باشه، عرضه به قرآن فقط مال وقتی نیست که روایت معارض داشته باشه. که الان اینم یه بحث مهمی است تو بحث تعادل تراجی. میشه طلبتون یادم بندازین یه وقت نمونش صحبت بکنم که روایت اول باید به قرآن عرضه بشه، نه وقتی که تعارض پیدا کرد. به چه شکلی اول باید به قرآن عرضه بشه، یه یادم بندازین یه بحث نمونش بکنم. خب حالا این فقط در مورد فقه اصوله؟ نه خیر، شما مشهودات عرفانی رو هم باید با قرآن تشخیص بدی. سره رو از ناسره، مکاشفات رو از چی باید تشخیص داد؟ این حالاتی که الان میگن که آقا مثلا این رفته اون ور رو نمیدونم اینا رو دیده و اونا رو ندیده و فلان و اینا، خب این مرجع تشخیصش چیه؟ قرآنه. خدا آدم وقایع این شکلی واسش پیش میاد، مرجع تشخیصش چیه؟ قرآنه. رضا علامه مرجع تشخیص همه امورش قرآن بود، چه تو بحثای فقهی، چه تو بحثای حتی بحثای فلسفی، که اینم نکته قشنگی است. لذا یه جایی کجا بود اینم تازگی میدیدم، یه بحث فلسفی مرحوم علامه می‌خواست طرح بکنه، بعد روایت رو آورد که حالا بگردم پیداش بکنم، فهمید که انقدر این روایت زیبا و جامع بحث فلسفی رو گفته، چون معمولا یه جاهایی رو یه بحثان فلسفیون میاره تو علمزا. ایشون فهمید که من دیدم اصلا نیاز به بحثان فلسفی نیست اینجا، من بحث فلسفی نمیارم، همین روایت رو روش دقت بکنید میفهمین اون مطالبی که من می‌خواستم بحث فلسفی بگم. این نشون میده که علامه عقل رو واسطه‌ای برای درک وحی می‌خواهد و می‌خواند، نه چیزی شاخصی برای این که بگه که خیلی ها اینجوری هم مثلا سروش و اینا میگه وحی اونقدرش که با عقل تناسب داره قبول میکنه، اونقدر که تناسب نداره عقل حاکمه. درست شد؟ که الان بعضی وقت در موردش صحبت بکنیم انشالله بیشتر، که اصلا نسبت عقل و وحی چیه اینا بنویسید بعدا یادم بندازید 20 جلسه وقت میبره یادم بندازید در مورد اینا صحبت بکنیم. خب اینم پس از این نکته، بعد بحث عرضه رو داریم که میفهمید خودتو عرضه کن بر قرآن اگر داری راه قرآن رو میری. اینم میگیمش بحث اخلاقی و سلوکی، استاد سلوک و اخلاق و عرفان و معنویت کیه؟ قرآن. سوال غلطیه، از کی استفاده کنیم؟ یکی باید باشه ایوان رو ما بگه، که ما دیگه باید بگم وقتی دوستانم خیلی گرفته بود، خیلی این آدم میشنوه آه یکی باشه یه نگاه ما بکنه ایوان رو بگه، ما الان نمیدونیم چه ایوایی داریم. خب معلومه که شما خودتو به قرآن عرضه نکردی، خودتو به قرآن عرضه کنی معلوم میشه که چه ایوایی داری. حتما یکی باید چشم برزخ تازه اگه چشم برزخ این نکته داشت بشین یادگاری نکته توفیه، اگه طرف چشم برزخی داشت به شما گفت این ایبو داری، از کجا میفهمی که درست گفتی یا غلط؟ باز باید عرضه کنی به قرآن. درست شد؟ بس معلومه که اصلا کلا نگاه غلطه، دنبال یکی میگرده نگاهش کنه بهش بگه که تو 20 سال پیش زدی تو گوش فلانی سلب توفیق شدی، خود نمیفهمدی اینو؟ بله شاید مستاقا نمیدونستی، ولی معالا که میدونستی یه ظلم هایی کردی اجمالا، همون که اجمالی علم اجمالی که داشتی، همون علم اجمالی هم که تنجس داشت همون ترتیب اثر میدادی. حتما میگو فلان کارو کردی، اصلا اون گیر تو فلان کاره نبود، گیر تو همون علم اجمالیه بود، همون علم اجمالی تو اگه ترتیب اثر میدادی مسئله حل میشد. از نکات داشته باشین، خیلی نکات مهمی. خب اگه مسیر قرآن داری میری، راغب در ترغیبش هستی، اونایی که داره رغبت ایجاد میکنه رغبت بهش داری، اونایی که داره خوف ایجاد میکنه خوف بهش داری، ثابت باش، خوشحال باش، دیگه هر آنچه در موردت گفته میشه به ضرر نمیرسونه. حرف و حدیث ها و چه میدونم مسائل و مشکلات و اینایی که پیش میاد به انسان آسیب نمیزنه، داره راه رو درست میره. این میشه مرجع تشخیص در راه بودن و سلوک درست و حقیقی. وقت دوستان امروز بیشتر گرفتیم، عذرخواهی میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.